داستان رو قراره با هم دیگه بشنویم. در این لحظه در کنار شما شنوندگان هستیم، به اتفاق میشنویم از جهان داستان.
از جهان داستان.
به نام یزدان پاک، درود به شما هموطنان خوبم، ایرانیان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. برنامه به نام از جهان داستان و خواندن داستان‌های معاصر ایرانی که از چند روز پیش آغاز شدیم برنامه و با نخستین داستان نویس ایران بحثمون رو شروع کردیم، سید محمد علی جمالزاده. قرارمون این هست که از هر داستان نویس 5 داستان کوتاه در 5 روز بخونیم و 2 روز رو هم 2.5 ساعت در فرصت این برنامه به بررسی سبک زبان و جهان داستان‌های اول نویسنده بپردازیم. آخرین داستانی که از مجموعه 5 داستانی که انتخاب کردم از جمالزاده میخوام امروز براتون بخونم، از کتابی است به نام قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار. خب از عنوانش هم معلومه که حرفای بزرگان رو به زبان بچه ها یا برای بچه ها یا به نام بچه ها میگه. خود عنوان کتاب هم نشون میده که رویکرد جمالزاده در این کتاب بیشباهت به یکی بود که نبود نیست. وقتی صحبت بچه های ریشدار پیش میاد، یعنی حرفای جدی قرار زده بشه. آخرین داستانی که انتخاب کردم از جمالزاده داستانای خوب زیادی داره، بعضیش داستانای بلند هستن که اصلا نمیشه خوند، مثل دارالمجانین، مثل صحرای محشر، و بعضی از داستان کوتاهای جمالزاده هم حجمشون باز به اندازه‌ای بود که حتی با خلاصه کردن هم نمیشد که سبک داستان رو حفظ کنم و تو این برنامه بخونم. داستان‌های فوق‌العاده‌ای مثل فارسی شکرس، به ویژه در دل ملا قربان علی، داستان‌هایی بودن که دوست داشتم در اینجا بحث بشه، ولی خب خواندنش نشد. وعده میکنم که در برنامه نیم ساعته بررسی آثار جمالزاده به اونها هم اشاره کنم. اجازه بدید داستان کوتاه قبول بر وزن دهل از مجموعه قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار رو براتون بخونم. مشهدی علی کله‌پز در بازار وکیل شیراز، پسرک شیطان و باهوشی دارد 11-12 ساله به اسم هوشنگ. خیلی بازیگوش است ولی از مدرسه فراری نیست. در همان دبستان محله درس می‌خواند و شبها همان وقتی که پدرش مشغول پاک کردن کله‌پاچه است برای فردا، او در گوشه‌ای نزدیک به چراغ نشسته درسایش را حاضر می‌کند. پدرش زیر لب برای خود آوازی میخواند و فکرهایی دارد. ناگهان صدای هوشنگ بلند میشود که بابا، قبول یعنی چه؟ مشهدی علی سر بلند میکند و میگوید من چه میدانم، بلکه همان قبل منقل باشد، برای چه میخواهی بدانی؟ هوشنگ میگوید در درسی است که باید امشب از حفظ کنم. چه درسی؟ درس گلستان. گلستان و قبول؟ آری، در این شعر هر کنان از قبول خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. والا من که عقلم نمی رسد. چرا از معلمتان نمی پرسی؟ میپرسم، اوقات تلخی میکند، میگوید شما در این کلاس 43 نفرید، همه فضول و چانلق هستید. دلتان میخواهد مدام از من گردن شکسته سوالهای عجیب و غریب بکنید و سوال پیچم بکنید و تو دلتان به من بخندید. اگر بخواهم به سوالهای شما جواب بدهم، فرصت برای درس باقی نمیماند. ساکت بشوید و الا. مشهدی علی لب زیر را به رسم تعجب به جلو آورد و گفت: شاید حق داشته باشد، من چه میدانم، باید از کسی بپرسی که اهل علم و مدرسه باشد. بابا جان این که نشد، اقلا بگو ببینم این حاتم طایی کیست؟ عجب، مگه نشنیده ای که از اصحاب حضرت رسول بوده است و به قدری دست و دل باز بوده که هر چه داشته به دیگران میداده است؟ پس برای خودش چه میمانده است؟ خدا میرسانده است. آدم دست و دل باز وا نمیماند، خدا یار و یاورش است. پس تو چرا هر چه داریم به مردم نمیدهی؟ اولا چیز قابلی نداریم، دوما که گدا خواهیم شد، باید پیش کس و ناکس دست گدایی دراز کنیم. پس چرا حاتم طایی گدا نشده بود؟ چه سوالها از من میکنی؟ بگذار به کارم برسم، من چه میدانم؟ پس این حاتم طایی منت از کسی هم نمیکشیده است؟ نه دیگر، کار خودش را میکرده و نان خودش را میخورده، اعتنا به کسی نداشته و منتی کسی را نمیکشیده است. بابا پس چرا تو که کار خودت را میکنی و نان خودت را میخوری منت مردم را میکشی؟ منت کسی را میکشم؟ چه حرفا؟ مثلا از همین شبگرد سر بازار همیشه سلام و احوالپرسی میکنی، تعارف میکنی؟ خب دیگر، قاعدش همین است و الا ممکن است آزار و زیان ببینیم. بابا آخر سعدی میگوید آدمی که نان خودش را بخورد از کسی منت نمیکشد. شاعر خیلی حرفا میزند، بشنو باور نکن. اینها پند و نصیحت است، دنیا رنگ دیگری دارد. صدای شاعر از جای گرم بلند است. مگر نشنیده ای که همین سعدی برادری داشته که از راه بقالی میخواسته یک لقمه نان حلال بخورد و منت کسی را هم نکشد، ولی از طرف حکومت به زور و زجر به او خرما میفروختند، آن هم به قیمت خون پدرشان. بالاخره سعدی میانجیگری کرده و به میان جانش رسیده بوده است. پس بسیارند کسانی که نان از قبل کار و زحمت خودشان میخورند، باز هر روز مجبورند منت این و آن را بکشند و هزار جور ناز بکشند تا همین یک لقمه نان تلخ را از گلویشان به زور بیرون نکشند. فریب این حرفای شاعرها را نباید خورد. شنیدم داستان همین بقال بیچارهی که برادر شیخ سعدی بوده در کتاب سعدی هم آمده است. از معلمت بپرس تا آن را هم یادتان بدهد. مخلص کلام آن که سرانجام معنی کلمه قبول معلوم نشد و همین که مشهد علی مسئله را با آخوند محله که در حجره ای از حجره های مدرسه مجاور منزل داشت و گاهی استاد کله پز کاسه اش را از چند قطع استخوان آب چرب پر می کرد در میان نهاد و تحقیقاتی به عمل آمد، فهمیدن که در نسخه گلستان که معلم از روی آن درس می دهد کلمه عمل در نتیجه ساییدگی بسیار محو شده بوده است و معلم به جای آن قبل تصور کرده بوده و هوشنگ که معنی این کلمه را هم نمی دانسته است آن را قبول خوانده و باعث آن همه گفتگو شده است. نتیجه‌ای که از این قصه می توان به دست آورد این است که چه بسا یک اشتباه مختصر دردسرهای عظیم و عجیب ایجاد می نماید و پشه ای را به صورت فیلی در می آورد و دنیا را به هم می زند و بندگان خدا را به جان یکدیگر می اندازد. Thank you. این هم داستان کوتاه قبول بر وزن دهل از مجموعه داستان کوتاه سید محمد علی جمالزاده به نام قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار. خب داستان نسبت به داستان قبلی که خوندم حجم کمتری داشت و میتونم بگم که از اون حذف نکردم بابت خلاصه کردن، چون خود داستان کوتاه بود. اما شیوه پرداخت جمالزاده در این داستان خیلی اون رو شبیه کرده به نوشته های علی اکبر خان دهخدا. در برنامه نخست از همین مجموعه یادتون باشه در ماجرای به وجود آمدن داستان کوتاه و در مروری بر فهرست کسانی که در نثر فارسی ساده نویسی رو شروع کردن به چرند و پرند که مجموعه مقالات دهخدا در روزنامه سور اسرافیل بود اشاره کردن. دهخدا در اون مجموعه مقالات به شکل انتقادی و طنزآمیز و خیلی گزنده واقعیت روزگار خودش رو مطرح میکرد، اما شیوه پرداختش این بود که از یک جمله خیلی ساده، از یک ماجرای خیلی خیلی پیش پا افتاده بهانه ایجاد میکرد و تمام ریز و درشت های اخبار و اطلاعات مخفی و سری روزگار خودش رو مخصوصا از بین اشراف و کسانی که مخالف حرکت اجتماعی مشروطه بودند بیان میکرد. در واقع از یک گفتگوی ساده دخو که راوی داستان ها و قهرمان اصلی گفتگوهای چند و پرند هست با مثلا سردبیر روزنامه که ماجرای خیلی ساده رو مطرح میکرد، بحث میکشید به این که فلان شاهزاده فلان جا فلان کار رو کرده یا فلان مأمور حکومتی از مردم رشوه گرفته یا فلان جا کسی رو کشتن و خونش پامال شده یا هر خبر دیگری که قاعدتا مردم به شکل رسمی نمیدونستن و به این ترتیب دهخدا خبر رسانی میکرد. این شیوه پرداخت که از یک ماجرای ساده ظاهراً غیر مرتبط شما شروع کنید مسائل اساسی و زیربنایی جامعه رو بیان کنید، در این داستان قبول بر وزن دهل کاملاً رعایت شده بود. یک ماجرای ساده، یک متن در کتاب فارسی مخدوش شده، کلمه‌ای حالا به عنوان نسخه غیر اصلی گفته شده، بچه یادش رفته کلمه رو جور دیگه تلفظ کرده و حالا همین که جور دیگه تلفظ کرده باعث شده که اون بیت که بیت سعدی هم هست با دقت بیشتری خوانده بشه و بحثای پیش بیاره که دیدیم پدر این بچه که همون قهرمان اصلی داستانمون هست به مسائل اشاره میکنه و سوالهایی از طرف هوشنگ پسر او مطرح میشه که خیلی از مناسبتهای اجتماعی رو گوش زد میکنه، یادآوری میکنه و خیلی از معضلات فرهنگی رو در واقع به باد انتقاد میکشه. این یکی از شیوه های البته طنز روزنامه و مطبوعات هست که از زبانی ساده به بهانه خیلی سادهی نویسنده مهمترین ماجرهایی که مورد نظرش هست، اصلاً معنی مورد نظر او در پرداخت چون این مقاله‌ای بوده مطرح میکنه. میبینید که هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طایی نبرد، حتی در شناخت حاتم طایی صحبتهایی مطرح میشه که پدر زیر سوال میره. پدر که قاعدتا مردی سالم کار خودشو میکنه و زحمت خودشو میکشه، اون وقت معلوم میشه که نمیتوان اونجوری که تعریف کردیم مثل حاتم طایی بود و گردن پیش کسی خم نکرد و منت کسی رو نکشید و مجیز کسی رو نگفت. این انتقادهای سیاسی اجتماعی که مورد نظر جمالزاده بوده به ساده ترین بهانه در این داستان مطرح شده. نکته دیگری که فکر میکنم درباره این داستان میشه گفت شخصیت پردازی موجود در این داستان هست. ما سه تا شخصیت در این داستان داریم، یکی خود پدر هوشنگ هست، یکی هوشنگه و دیگری معلم هوشنگه. که البته معلم در یک میانه یک دیالوگ فقط اشارهی بهش میشه، اما گفتاری که از معلم نقل میشه شخصیت پردازی یک معلم باری به هر جهت و معمول رو، یعنی یک انتقادی که جمال‌زاده اینجا به سیستم آموزشی هم میکنه که معلم سوال بچه‌ها رو جواب نمیده و معتقده که باید به درس اون برسیم، در حالی که سوال اصلا جز درسه. معلوم میشه معلم جواب بلد نیست. از طرف دیگر معلم توجیهش اینه که شما از آدم سوال میکنید که تو دلتون بهم بخندید، و این باز یه سیستم فرهنگیه که معلم ارتباط سالمی با شاگردانش نداره. هوشنگ یک پسر جستجوگره و دقیق، آدمو یاد احمد میندازه در کتاب احمد طالبوف که سوال پیش میکنه پدرش رو. اما تصویری که از هوشنگ اینجا بیان شده یک بچه مدرسه‌ای مدرن هست، به پسر یک کله پز اونم در اون برهه تاریخی نمیخوره. این بچه بیشتر سبک درس خوندنش، سوال پیش کردن پدرش، اصلا دخیل کردن یک پدر بی سواد در اون دوره تاریخی به موضوع درس، رفتار یک بچه مدرسه‌ای اون روزگار نیست. و پدر هوشنگ هم که یک کله پز هست، با توجه به آشنایی که از سعدی داره که حتی سوال میکنه که گلستان و قبول، یعنی کلمه قبول اصلا تو گلستان نمیتونه باشه، معلوم میشه که باز شخصیت پردازی مشخصی نداره. اصرار میکنه که من بیسوادم ولی حرفای اساسی میزنه، اما بیسواد بودنش کاملا به شکل غیر مستقیم بیان شده، چون اولا تعریفی که از حاتم طایی میده خیلی اطلاعش ضعیفه از این شخصیت، و از طرف دیگر از یک برادر خیالی درباره سعدی روایت میگه، اصلا داستان دقیقی که برادرش میخواسته بقال بشه و بعد حکومت نذاشت و بعد این بقاله تو داستانهای سعدی هم اومده، کلن بیپای است. اما این بیپایگی جالبه که به سبک عموم مردم ایران مبنای یک چیز اساسی میشه، یعنی این مرد بی سواد یک داستان مندرآوردی مطرح میکنه و حرفهایی میزنه که شاید حرفهای خیلی جدی هستند و باید شنیده بشه. این نکته ظریف و جالبی بود. اما یک انتقاد هم به این داستان هست از جهت فرم داستان و اینکه پایان داستان تقریبا اضافه به نظر میاد. داستان همون جایی که بالاخره گفتگوی پدر و پسر تموم میشه باید پایان میپذیرفت. اینکه حالا جمال‌زاده توضیح بده که این قبول چی بوده، این از این بیت اینجوری نوشته شده بوده، عمل قبل خونده شده بعد دانش آموز یادش رفته قبل و گفته قبول، اینا توضیحات اضافیه، چون مخاطب این داستان که مطالعه میکنه داستان رو با این بیت کاملا آشناست. این بیت مشهوریه و کاملا مشخصه که عمل باید میبوده و تغییر نسخه داده. و نهایتا خود نویسنده میگه نتیجه‌ای که از این قصه میتوان گرفت این شکل سنتی داستانگویی هست که هر داستان یک نتیجه داشته باشه، و اینها به پیکره داستان جمال‌زاده با اون سیستم و سبکی که حالا داستان امروز داره آسیب زده. با همه اینها من همونطور که در برنامه قبلم گفتم اینها رو عیب نمیدونیم، چرا که جمال‌زاده در ابتدای راه داستان نویسی ماست و طبیعتا خیلی از تجربه های داستان نویسان بعد از جمال‌زاده در روزگار او هنوز از سر گذرانده نشده بود و اینها باید میرفت که به پختگی برسه، که همینطور هم شد. نویسندگان بعد از جمال‌زاده این نقصا کمتر توشون است، به خصوص که در دهه های بعد تا به روزگار ما برسه تکنیک داستان نویسی خیلی پیچیده و پخته تر شد. اشاره به زبان عامیانه و همون بحث‌های همیشگی در این اثر جمال‌زاده هم بود. این پنجمین کاری بود که از جمال‌زاده خوندیم. خب طبق فرم و ساختاری که از روز اول پیشنهاد کردم و پیش بینی کردم، ما داستان دیگری از جمال‌زاده نخواهیم خوند. برنامه بعدی ما که فردا خواهد بود یک جمع‌بندی از سبک و نگرش و جهان داستانی جمال‌زاده خواهد بود. حتما در اون جمع‌بندی به لحظاتی به سطرهایی به قسمتهایی از این پنج داستانی که خواندیم اشاره خواهد شد، به اضافه این که به داستانهای دیگر جمالزاده که خب فرصت نشد بخونیم یا نمیشد بخونیم اشاره خواهم کرد و در حد فرصت برنامه یک نگاهی تا جایی که ممکن باشه دقیق به داستان نویسی جمالزاده به عنوان اولین داستان نویس ایران خواهیم انداخت. از هفته بعد داستان نویسان بعد از جمالزاده که انشالله عمری باقی باشه و به همه داستان نویسان مطرح که داستانهای تاثیرگذاری در این روزگار نوشتند برسیم. بار دیگر آرزوی سعادت و تندرستی برای شما شنوندگان عزیز دارم و تا فردا می شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شاهد نیست از بیرون خیش، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش، بعد از این میزان خود شو، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. باد غمگینان خورند و ماز می خوش دلتریم. باد غمگینان خورند و ماز می خوش دلتریم. رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. گلگون است بر رخسار بیماران غم، باد گلگون است بر رخسار بیماران غم. ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی